رادیو فرهنگ.
خانم پاکروان درود دارم، امیدوارم. میدانم که نوروز خجسته نبود بر ایرانیان با توجه به مرگ و میر و نیستی که در سر تا سر دنیا بود، اما این آیین باستانی رو پاس می‌داریم و متوجه شدیم که یک ستادی راه اندازی شده از طریق یک کانال تلگرامی به نام ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران. در این مورد اگه ممکنه برای دوستان توضیح بفرمایید. میدونم که شما یکی از بنیانگذاران این ستاد هستین. خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
خیلی ممنونم آقای احدی گرامی. منم برای شما، همکارانتون و همچنین همه هموطنان عزیزم سال خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که تلخی هایی که گذشت با خبرهای شیرین اقلا جبران بشه. و همچنین گرامی میدارم یاد عزیزانی که در سال گذشته کنار ما بودن ولی امسال نیستن. درباره این ستاد من باید خدمتتون بگم که همه ما دیدیم رفتار حکومت رو در این دوره بحرانی. خب منم مثل همه مردم ایران در این دوران خیلی قلبم شکست. واقعا آدم دلش میگیره از بیپناهی این مردم که واقعا پناهی نداشتن. فکرشو بکنین با پنهان کردن این بیماری چقدر گسترده تر شد، با قرنطینه نکردن به موقع شهری که مرکز اون بیماری در نظر گرفتن و مشخص شد که اون شهر مرکز بوده. این شهری که قرنطینه نشد، شهری که مرکز این بیماری بود، خودش باعث شد چقدر این بیماری بیشتر گسترده بشه. این نتیجهش اینه که الان ما میبینیم 100 و چند شهر ایران درگیر این بیماری هستن، خانواده های زیادی، و بعد همه جهان درگیر شده. حالا یک گروهی 5 نفره در واقع یک بیانیه‌ای رو نوشتن، شروع کردند به دعوت از مردم، به خصوص کسانی که ایرانیانی که خارج از کشور هستند، تا بتونیم پول جمع کنیم و برای به اصطلاح کمک به مردم داخل، برای خرید ماسک، برای مواد ضد عفونی، برای دستکش، برای بعضی بیمارستان ها و همچنین برای خانواده ها، خانواده هایی که آسیب دیدن، شاید بشه یک قدمی برداشت، مرهمی به این درد دل مردم ایران باشه. خوشبختانه این 5 نفر که بیانیه رو صادر کردن، بلا فاصله 30-40 نفر اومدن و گفتن که ما هم حاضریم که توی این کار سهیم باشیم. بعد یک گروه تلگرامی ما زدیم که در واقع دوستان و آشناها، کسایی که میشناسیم، وارد این گروه کردیم و اولین سوالمون این بود که چقدر کمک میکنی؟ یعنی کسانی که وارد این گروه شدن برای اینه که بخشی از این هزینه رو بپردازن. از 5 یورو ما صحبت کردیم که میپذیریم. افراد، هر کسی اومد یه رقمی رو داد، این پولا همه یک جا جمع شده، همینطور داره خورد خورد میاد. اصلا پول بزرگی نیست، اما میگم چون ادامه پیدا کرده، برای چند شهر پزشکانی که تماس گرفته بودن از قبل از اینکه این ستاد درست بشه، فکر بکنید از آذربایجان، از خوزستان، از استان فارس، از گیلان، از مازندران، جاهای مختلف پزشکان تماس می گرفتن که آقا کمک کنید، ما دیگه توان اینی که به اصطلاح مسائل و نیازهای بیمارانمون رو بتونیم برآورده کنیم نداریم. و این ستاد مردمی شروع کرد به فرستادن به اصطلاح اقلامی که اونا نیاز دارن، پول براشون فرستاد، برای بیمارستان‌های سقز، برای لنگرود، برای رشت، برای شیراز، یه بخش کوچیکی برای اهواز. و بعد توضیحی که دارم بدم درباره این ستاد اینه که 2 کارگروه اصلی فعلا داره، یکی از کارگروهاش روابط عمومیش هست که در واقع تلاش میکنه با نهادهای بین المللی تماس برقرار بکنه. فعلا موفق نشدیم که نهادهای بین المللی رو ازشون کمک بگیریم. یکی از دلایلش اینه که خود کشورهای دیگه، مثلا همین آلمان، الان خودش درگیر این مشکل هست و تقریبا تمام دنیا درگیر این بیماریه. بنابراین خیلی راحت نمیشه از نهادها یا انجمنهای بین المللی کمک گرفت در این زمینه. کارگروه دیگرش در واقع کارگروه پیدا کردن خانواده ها و ارتباط مستقیم با داخل ایرانه. دادخواهان بخش اصلی این به اصطلاح کارگروه هستن، خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن یا خانواده هایی که عزیزانشون در زندان هستن. یعنی هیچ تفاوتی هم نداره که این زندانی آیا زندانی عادیه یا زندانی سیاسی و امنیتی. در نتیجه شما میتونین حدس بزنید که چه طیف وسیعی از خانواده ها در واقع مخاطب این ستاد هستند. تا الان برای چند تا خانواده پول فرستاده شده، براشون به اصطلاح هزینه های بیمارستانی بعضیاشون پرداخت شده، برای تعدادشون وسایل همین ضد عفونی و چیزایی که توی بازار کمی سخت پیدا میشه و یه خود گرون هست تهیه شده. در اهواز اینو میدونم که در یک قلم 18 میلیون تومان بسته های همین کیف بهداشتی تهیه شده که یکی از دوستان عزیزمون بودن، اینو مسئولیتش رو به عهده گرفتن و کارهای اینطوری. همینطور ما آقای اوحدی این کار رو داریم ادامه میدیم. امیدوارم که ایرانیان خارج کشور همچنان کمکهاشون رو ادامه بدن و ما بتونیم در حد توانمون باری از رو دوش هموطنامون در داخل ایران برداریم.
خانم پاکروان، با توجه به دستاوردهای بزرگی که این ستاد داشته، شنوندگان رادیو فرهنگ از شهر گاتنبرگ اگر بخواهن کمک کنن چگونه میتوانن؟ نام کانال چیست؟ به کجا میشه مراجعه کرد؟ آیا آدرسی هست در این زمینه؟
شماره حساب هست، یک شماره حساب که در واقع مال نهاد خدمات برای زنان در ایرانه، یکی اون شماره حسابه که در آلمانه، و یک شماره پیپل هم هست که من اینو خدمتتون میفرستم، شما میتونید توی سایتتون بذارید. ما فعلا این دوتا شماره رو داریم، اما موضوع اینه که برای مثال دوستانی بودن در کانادا که پول جمع کرده بودن چجوری ما اونجا شماره حسابی نداریم، خودشون دوستان به همدیگه داده بودن، یک نفر اومد این پولایی که جمع شده بود پلو خودش، اون البته مشخصه که کی چقدر میده، اون یک نفر همه اون پولا رو از کانادا جمع کرده بود و فرستاده بود برای فردی در سوئد که کانالش رو داشت و قرار بود که بفرسته به ایران. یعنی مشخصه که پول کجا میره، دست مثلا به کدوم بیمارستان، به کدوم شهر یا به کدوم خانواده میره. اینجوری کار صورت میگیره. با این حال شماره پیپل و اون شماره حساب رو حتما شما میتونید توی سایت خودتون بذارید.
سپاس از توضیحاتی دادی. من شنوندگان محترم رادیو فرهنگ رو مراجعه میدم به تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و سایت رادیو فرهنگ که در اونجا میتوانن هم شماره حساب ها رو ببینن، هم آدرس پیپل اگر خواستن کمک کنن به این ستاد مردمی که راه اندازی شده و تا حالا دستاوردهای بسیار خوبی هم داشته. و اما مورد بعدی در مورد همین بیماری و اینکه مردم در این شرایط چه کاری میتونن انجام بدن، پیشنهاد شما چیست؟ همیاری، همکاری، هماهنگی در این مورد هم خانم پاکروان اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
آقای اوحدی، انقدر شرایط کنونی برای انسان، برای کل بشریت سخت شده اینه که ما مجبوریم دستامونو به همدیگه گره کنیم، مجبوریم به همدیگه تکیه کنیم، نمیتونیم منتظر باشیم تا دیگران از خارج از خودمون بهمون کمک کنن. همونطوری که گفتم حتی نهادهای بین المللی رو به سختی میشه مجاب کرد که به جای اینی که به هموطن خودش کمک بکنه، مثلا برای ما مردم ایران بیاد کاری بکنه. در نتیجه مردم داخل ایران باید سازماندهی های خانوادگی و فامیلی انجام بدن. این چطور؟ همین فامیل دور هم جمع میشن، یه صندوق قرض الحسنه فامیلی درست میکنن، وام میدن به هم دیگه. این همونو باید سازماندهی بدن برای مسئله کرونا. کرونا هم هزینه داره، هم درد داره، هم بیماریه، هم رنجی که میکشی. خانواده هایی هستن که عزیزانشون به دلیل کرونا فوت کردن، اینا نه مراسم خاکسپاری آنچنانی دارن، حتی نزدیکانشون نمیتونن در مراسم باشن در موقع خاکسپاری، و بعد ناناورانی که از دنیا میرن، خانواده ها رها میشن، خیلی از فامیلا قوم و خویشا فرارین از اینی که میفهمن یه نفر به دلیل کرونا فوت کرده. من تمام اینا رو درک میکنم، اما میشه از طریق تلفن با همدیگه سازماندهی کرد. مثلا من به برادرم زنگ میزنم میگم که میتونی یه پولی رو توی این صندوق بذاری، برادرم به یه دوست دیگرش میگه، به پسر عمو و دختر عمو و دختر خاله و آشناهای دیگمون میگیم. 10 نفر 15 نفر میتونیم یه مقادیری پول بذاریم روی همدیگه تا حمایت کنیم کسی که آسیب بیشتری خورده. ما مجبوریم تو این شرایط اون نونی رو که داریم با عزیزانمون، با کسانی که میشناسیم، با همسایه هامون تقسیم کنیم. دیگه شرایط عادی نیست که چشم و همچشمی باشه و بخوان حتی درباره بعضی چیزهای تجملی و غیر ضروری زندگی بخوان فکر بکنن. الان برای بقا، برای زنده موندن، ما باید به همدیگه کمک بکنیم و هممون به همدیگه نیاز داریم. داخل ایران باید، یعنی حتما این مرحله پیش خواهد اومد، وگرنه با فروپاشی اجتماعی ما روبرو میشیم. در داخل ایران ما مجبوریم از همدیگه هم از نظر عاطفی و روحی حمایت کنیم و هم از نظر مالی. من پیشنهادم اینه آقای اوحدی.
اتفاقا خانم پاکروان، این پیشنهاد برای همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند و نه تنها ایرانی بلکه برای همه مردم دنیا صدق میکنه که همیاری داشته باشن با هم. خیلی از کار بیکار شدن، سرمایه‌شون از دست دادن، اگر دارای شغلی درآمدی بودن از دست دادن، و به نظرم این راهنمود شما، پیشنهاد شما عمومی است برای همه مردم، بی ویژه در ایران که ما با یک حاکمیت بی کفایت و بی لیاقت و دروغگو که حتی کمک‌های بین‌المللی هم که وارد میشه نمیپذیرن و اخراج میکنن، با اینکه رسما هم دعوت شدن، به استقبالشون هم رفتن. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم خانم پاکروان. میخواستم در مورد زندانیان سیاسی که حکومت، قوه قضاییه، رژیم اسلامی چرا حاضر نشد در این شهر حتی مرخصی چند روزه بده و اونها را نجات بده، با توجه به ازدحام و شرایط پرجمعیتی زندان‌ها خبر داریم از قزلحصار، از جای دیگه که حتی با مرگ مواجه بودن. آیا شما خبر خاصی دارین از زندانیان سیاسی و بخش بانوان؟
من واقعا نمیدونم انگیزه حکومت چیه از این رفتارش، توی نمیتونم درک بکنم، ولی این حقو میدم به زندانی و خانوادش که نگرانیش انقدر بالا بره که الان میبینید 5 روز هر روز ما داریم خبر فرار یک عده زندانی رو از شهرهای مختلف میشنویم، از تبریز، از به اصطلاح خرم‌آباد و از جاهای دیگه. موضوع اینه که جنگ برای زنده ماندن و حق حیات، یه حق خداداده که انسان ها دارن، وقتی که میبینن بین مرگ و زندگی هستن، تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه زنده بمونن. حالا حکومت بیش از همه داره فشار میاره و مقاومت میکنه در مقابل آزاد کردن کل زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی، زنان و مردانی که در واقع پرسشگر هستند، مطالبه‌گر هستند، برای حق تمام مردم ایران در واقع مبارزه میکنن و میگن که کوتاهی‌های حکومت رو تو صورتش میکوبن. اینا رو خیلی چارقفله نگه داشته. الان میدونیم که زندان زنان اوین 18 نفر توش هست، زندان غرچک نزدیک به 2000 زندانی توش وجود داره و زندانهای دیگه که شما خودتون اطلاع دارید. چقدر تحصن صورت گرفت، چقدر اعتصاب صورت گرفت، چقدر اعتراض صورت گرفت، بیانیه ها نوشته شد که زندانی های سیاسی رو آزاد کنید. این حق زندانیه که اگر قراره بر اثر کرونا بمیره، اقلن کنار خانوادش بمیره، اقلن کنار خانوادش درد بکشه. اما جمهوری اسلامی مثل تمام کارهای دیگهش که یک مقاومت بی خودی واقعا بی معنی انجام میده، اینجام انجام داده. و من از همه مخاطبانی که این صدا رو میشنون خواهش میکنم یک لحظه خودشونو جای خانواده های این زندانیان بذارن، یک لحظه خودشونو جای اون زندانی بذارن، زندانی که از غذای مناسب محرومه، زندانی که آب مناسب نداره، زندانی که حتی استفاده از آفتاب و هوا خوریش محدودیت زمانی داره، زندانی که بهداری به دادش نمیرسه، داروی کافی وجود نداره. و اگر این و در زندانهایی که پر جمعیتن، در زندان غرچک 2000 زن، در زندان بزرگ مردان به اصطلاح که فشافویه هست، هزاران زندانی دارن زندگی میکنن. زندانهای عادل آباد، دیزل آباد، نمیدونم وکیل آباد مشهد، اینا انبوه جمعیت زندانی اونجاست. و فکرشو بکنین، کافیه یک نفر کرونا بگیره، مثل بمب ساعتیه، هر لحظه تصاعدی اینها رو درگیر میکنه. و بعد خودتونو جای اون خانواده بذارین که هر لحظه داره فکر میکنه عزیزش توی زندان داره میمیره، داره چه میدونم بیمار شده و هیچ قدرتی، هیچ توانی نداره، هیچ کاری نمیتونه برای این زندانیش بکنه، برای این عزیزش بکنه. ببینید مردم تو چه شرایطی هستن. من از همه مخاطبین خواهش میکنم این رو تبدیل به مطالبه خودشون بکنن. توی دوران قرنطینه هممون خونه نشستیم، حداقل در فضای مجازی در این باره صحبت بکنیم، درباره کسانی که اجازه ندارن در کنار عزیزاشون این دوران سخت و تلخ و بگذرونن، دورانی که همه بشریت داره به خودش میلرزه از این گستردگی، از این هیولای کرونا که جون و حیات همه رو داره تهدید میکنه. کسانی نمیتونن این سختی رو در کنار عزیزانشون بگذرونن تا حداقل دلگرم باشن که آدم اگه قراره بمیره پیش عزیزش داره میمیره. میدونید اینو من واقعا از همه هموطنانم میخوام که بهش فکر کنن و تبدیلش کنن به مطالبهشون، به خواسته‌ای که میتونن دربارش حرف بزنن.
یکی از این مطالبات که همواره بر آن پای کوبیده شده، رادیو فرهنگ گاتنبرگ سوئد بوده، نه تنها امروز بلکه همیشه، که این خواسته را به خواست عمومی تبدیل کنید، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همه زندانی که اکنون در این شرایط خطیر به سر میبرن. سخن آخر خانم پاکروان کمشه سخن پایانی بوده، میشنویم از شما.
در سیاه‌ترین روزگار تاریخ معاصر ایران هستیم و ما مردم ایران چاره ای نداریم، یا باید شمع باشیم یا باید آینه باشیم، یا باید خودمون فعالیت کنیم یا باید منعکس کننده فعالیت های دیگران باشیم. امیدوارم همه هموطنانم، جامعه انسانی، کل کره زمین بتونه روزی رو در صلح، در آرامش و در خوشحالی و شادکامی زندگی بکنه.
این آرزو رو هم من برای شما دارم و همچنین برای همه مردم دنیا هم تکرار میکنم. سپاس از حضورتون خانم پاکروان، به شادی و مهر می سپارمتون.
ممنونم، خدا نگهدار.